برای اولین بار در حوزه علمیه حضرت امام خمینی این مبحث داره مطرح میشه. بسیار تلاش کردیم که این مبحث به عنوان یکی از دروس اصلی حوزه ها تعیین بشه و اولین پیشگام این قضیه حضرت آیت الله صدیقی هستند که همیشه یه مقدار از دانش روز یه چند قدمی جلوتر حرکت میکنن. چرا من اصرار دارم که این مبحث جزو مباحث درسی حوزه ها گنجانده بشه؟ چرا؟ ببینید، تمام دروسی که شما حضرات اینجا میخوانید، نمیدونم مستدرک و نمیدونم لمعه و مکاسب و این دروس، هم اخروی هست و هم به درد معنویت و علوم روحی افراد میخوره برای ارشاد بشر به راه تکامل. اما این درس، این مبحث یکی از ضروری ترین مباحث برای به ویژه روحانیون به دو دلیل. یکی اینکه روحانیون پدر هستن، بالاخره اگه الان نیستن 5 سال دیگه هستن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، بچه هاشون در معرض خطرن. و دیگر اینکه روحانیت هادیان فکری جامعه ان، هدایت فکری جامعه رو به عهده دارن، باید بدونن چه خطراتی جامعه ما رو داره تهدید میکنه. چه شد که یک دفعه جامعه به این شکل در آمد؟ ما که نسل شماها اصلا دوران منحوس شاهنشاهی و فرهنگ فاسد اونو ندیدید. نسل شما، قبل از شما، بعد از شما، از دهه اول و دوم و سوم و چهارم انقلاب که دست ما بزرگ شدید در اعتکاف و راهیان نور و دعای کمیل و دعای ندبه و دعای سماط و ابو حمزه و و و و و و و چرا اینجوری شد؟ به جایی رسیدیم که الان دیگه ازدواج مرد با مرد، زن با زن، کم کم داره جا میفته، علل خصوص در دوران حکومت آقایونی که تشریف دارن الان. تازه ابا میکنن از اینکه چرا امر به معروف میکنید، چرا نهی از منکر میکنید و فضای مجازی و کذا و کذا و کذا. خیلی آرزو داشتم که موضوع جنگ نرم هم در مباحث شما گنجانده میشد به عنوان یه درس. بعد که حضرت آقا فرمودن موضوع جنگ نرم، شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، مهندسی فرهنگی رو فرمودن، من این کتاب رو نوشتم. خیلی کم حجمه و دیگه الان کسی حوصله کتابای قطور خوندن نداره، الان باید تلگرافی یه ورق، چون میره تو فضای مجازی میزنه تلگرام و اینستاگرام و کوفتگرام و زهرگرام و همه رو میزنه و میبینه. و این کتاب رو فرستادم محضر مبارک ایشون و ملاحظه فرمودن جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با اون. فکر نکنید همه کسانی که در جنگ با ما هستند فواحش هستند و قاچاقچیان هستند و کذا و کذا هستند. نه، ما روحانی هم داریم در جنگ با ما، حوزه علمیه هم داریم در جنگ با شیعه علوی و مهدویه. دیدید دیگه، خودتون ملاحظه کردید، در جریان اخبار هستید. آقایون قمزنی رو مباح کردن کجا؟ مرکز لندن. اونجا کسی چاقوی قلم تراش تو جیبش باشه میگیرن. من اونجا درس خوندم میدونم. چطور شد وسط خیابان کنزینگتون، یکی از شلوغ‌ترین خیابان‌های لندن، روز عاشورا این آقایون دسته در کردن و پلیس لندن وسط اینا غمه پخش می‌کرد. چجوریه؟ و اینا هم غمه می‌زدن و چیزای سفیدی پوشیده بودن، پیرنای سفید بلند، و بعد می‌انداختن تو روزنامه‌هاشون که روز خونریزی شیعیان. اروپایی کلیسا بروی لای زرورق که عشق حسین نمیفهمه، دیوانه حسین نمیفهمه، که میگه ای داد بیداد، این که با قمه خودشو اینجوری اینجوری میکنه، ببین ما رو چه کار میکنه. این دیگه اند داعشه. دم و دستگاه آقای روحانی کم به شیعه ضرر نزد، کم به مرجعیت، کم به روحانیت ضرر نزد. یه شعبه از جنگ نر شگردهای دینیش بود، یه شعبه شگردهای اجتماعیش بود، اقتصادی بود و سیاسی، که الان جای بحثش اینجا نیست متاسفانه. در این کتاب اشاره کردم بهش و شگرداشو نام بردم. شما وقتی ملاحظه بفرمایید میبینید چقدر آشنان اینا به نظر شما. دیشب این بابا داشت اینو تو تلویزیون میگو. عجب، دیشب این آقا تو تلویزیون اینو میگفت. چطور شد که اجازه یافت بیاد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی این اراجیف رو سرهم بکنه، کسی هم تو دهنش نزنه. بندم که بر علیهش مقاله نوشتم، آقا ریختن سر من. مرتجع، نمیدونم چماغدار، چی فقط دو رکعت نماز به ما نسبت ندادن، هرچی شما فکر کنید به ما نسبت دادن. این که نشد که. فلزا در سال 58 که وقتی قلعه شهر نو جایی بود که زن فواحش اونجا جمع بودن، دستاورد همشیره اون شاه مغبور بود، تخریب کردن، از بین بردن، اونا هم پخش شدن تو تهران و امثال ذالک. بعد تو مباحث آتیه خواهیم دید خطر زیر گوش ماست. پری روز چهارشنبه روزنامه رسالت یه چیزی از من نوشته بود که آقا بیکاری عامل فساد نیست، نچسبید اینقدر به بیکاری و فقر. فساد بیشتر تو پول داره هست، چون کجا دارید میگردید؟ حد اکثر فساد در یک آدم کم درآمد و فقیر ممکنه موادی چیزی بگیره خودش و جانش رو به خطر بیندازه. بنابراین شما حتما ملاحظه فرمودید توی بیمارستان ها و جاهای پزشکی میگن بخش آسیب شناسی یا پاتولوژی، به انگلیسی میشه پاتولوژی، آسیب شناسی. نمیدونم اینا می نویسن دکورن، نمیدونم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. مال دانشگاه همش خرابه. آسیب شناسی اجتماعی. ببینید من تو حرفام بعضی اسناد رو خدمتتون ارائه میدم، حتما برید دنبالش. به عنوان یه محقق، به عنوان یه پژوهشگر، سال 1368 مقام عظمای رهبری فرمودن که آقا تهاجم فرهنگی داره صورت میگیره، برید مهندسی فرهنگی کنید، ببینید با چه ادعایی دارن به شما حمله میکنن، با همون جوابشون رو بدید. نخبگان ما حالا چرت زدن بودن، نمیدونم خواب بودن، باز علا عهدت خودشون نفهمیدن این صحبت یعنی چی. بعد از 1168 ایشون در فواصل مختلف شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، خیزش فرهنگی، مهندسی فرهنگی، اینا رو هی مطرح کردن. اساتید دانشگاه ما هم در حال چرت بودن، نمیدونم کجا بودن. نظریه پردازان ما کجا بودن؟ و تأکیدی که داشتن در نوروز 95 و 96 بود مثل که در خراسان جنوبیشون فرمودن که بنیاد خانواده در خطره، افزایش چشمگیر طلاق، کاهش آمار ازدواج، خانواده در خطره. آقا 400 تا شبکه فارسی زبان ماهواره 24 ساعت شبانه روز داره مفسده پخش میکنه، فساد پخش میکنه، ریشه خانواده رو داره میزنه. بازم کسی متوجه نیست. به اینجا میرسیم که در عصر ما ازدواج سفید صورت میگیره. این تعبیر از خود بنده هست، اولین بار مطرح کردم. ازدواج سفید یعنی ازدواجی که هیچی نیست بینشون. به این جهت میگن سفید، وگرنه همباشی سیاه، همزیستی سیاه. ازدواج سفید یعنی سندی بین اینا نوشته نمیشه، نه صیغه، نه عقدی، هیچ هیچ هیچ. 5 سال 6 سال زندگی میکنن، بچه دارم شدن، خدا برکت بده، کنار خیابان جلوی مسجد ولش میکنن، به امان خدا زندگی میکنن با هم. و حدود درصد بالایی، نمیخوام حالا عرض کنم، اگه تو گوگل تشریف ببرید میبینید، حدود درصدی از خانواده های ما دچار طلاق عاطفی هستند. زن و شوهر یه جا زندگی میکنن، با هم مهمونی میرن، عروسی میرن، عزا میرن، ولی ارتباطی با هم ندارن، دچار طلاق عاطفی شدن به خاطر حرف مردم، به خاطر بچه ها، به خاطر کذا و کذا، دارن زیر سقف زندگی میکنن، مرده برای خودش، خانومم برای خودش. خب در پزشکی میگن آسیب شناسی کنید. یه قده‌ای خدای نکرده اگه در یک جایی از بدن باشه، اینو در میارن میفرستن کجا؟ آزمایشگاه. بله دیگه، مسجد که نمیفرستن برادر من، میفرستن آزمایشگاه چیکار کنن؟ آسیب شناسی کنن، ببینن این قده چرا تشکیل شده، جنسش چیه، آیا باز احتمال تشکیل شدنش هست؟ به این میگن آسیب شناسی. خب حالا اینو بیارید در پیکره جامعه. وقتی یک ناهنجاری در جامعه رخ میده، ما اونو آسیب شناسی اجتماعی میکنیم. چطور اگر برید بیمارستان، سلامت و بهداشت یک جامعه رو متوجه میشید، میزانش رو از تعداد مریضا، بستری، فوت شده، تو سردخونه، تو صف، از اینا میفهمید که جامعه در چه درجه ای از بهداشت قرار داره، در چه درجه ای از سلامت قرار داره. اگه زندان برید چی میبینید؟ یه جوان مرد تو شما پیدا شه بینیم. بیماران اجتماعی رو میبینید. چقدر قاچاقچی داریم، چقدر دزد داریم، چقدر سارق مسلح داریم، چقدر تجاوز به عنف داریم، چقدر قتل و ضرب و جرح داریم. بنابراین بیمارستان مال آقایون پزشکاست، زندان مال ماها آسیب شناسا. میرن ببینن که چرا زندان‌های کشور ما 2.5 برابر ظرفیتشون زندانی توشونه. بعضی زندان ها که 3 شیفته میخوابن، یه عده وای میستن، یه عده میشینن، یه عده میخوابن، شیفت بعدی خابیده ها وای میستن، نشسته ها میخوابن، وایساده ها میشینن، دوباره شیفت بعدی. جا نیست خرتپون کردن تا اون ته. این زندان های ماست. خب این دوتا لغت رو شما خیلی خواهید شنید. هنجار یعنی چی؟ باید ها و نباید ها، زشت ها و زیبا ها. قواعد اجتماعی داریم، آداب اجتماعی داریم، تشریفات اجتماعی داریم، رسوم اجتماعی داریم. یا آدم مسن وارد میشه به احترامش بلند میشن. چرا؟ این جزو آداب اجتماعیه، جزو قراردادهای اجتماعی، به بزرگتر احترام بذارن. پسر پدرش رو میزد، مردم جمع شده بودن، آقا نزن، نکن. عجب روزگاری شده، آدم بابای خودش هم نمیتونه تربیت کنه، بابای خودم هم نمیتونم تربیت کنم از دست شما مردم. یعنی واقعا این مظهر یک خانواده است. من مطبم غالبا خانواده های میان که خب مذهبی هن، چون مثلا درباره من شنیدن فلان اینا، اغلب دچار تضاد و مشکلن. مادر محجبه، دختر پناه بر خدا، پدر ظاهر الصلاح، پسر پناه بر خدا، شلوار سوراخ پاره، جر خورده. همین چهارشنبه به یه دختر گفتم، گفتم دختر جان من یادم شلوار ما یه ذره سوراخ بود، خجالت میکشیدیم بریم تو خیابان. مرحوم والدین ما یا وصله میانداخت یا میدوخ یا دستمون اینجوری میگرفتیم راه میرفتیم، جدام نمیشد. الان پسره 200,000 تومان پول گرفته رفته شلوار و سوراخ و پاره خریده. حالا من بهتون تو مباحث عرض میکنم از کجا در اومده این پارگی، چرا اومده اینجا. حالا ناهنجار یعنی اون چه که مغایر با آداب و ضوابط مورد قبول جامعه است میگن ناهنجار. شما از حالا تعبیر دارید چی میگن؟ تمرین منبر میکنید. دیدید آقایون رو منبر صحبت میکنن، یواش یه پاشونو میذارن زیرشون، یواش یواش این یکی رو میذارن، دو زانو میشینن، یا یه او چار زانو میشینه، راحت آسوده، در قید و تکلف هم نیستن. این عزیز ما هم از حالا داره چیز میکنه، تمرین میکنه که یواش یواش انشالله وقتی به منبر رسید راحت دیگه سخت نباشه. عرض کنم خدمتتون که ولش کن آقا چیکارش داری؟ ناهنجار یعنی اون چه که برخلاف آداب، رسوم و تشریفات اجتماعی است و مورد قبول در جامعه نیست. حالا یا مردم ازش روی گردانی میکنن یا دولت ها میان براش مجازات تعیین میکنن. آقا اگر تو خیابان نصف شب صدای سگ از خودت در بیاری جریمه داره. چرا آقا؟ حنجره خودم خیابونم که مال خداست، میخوام صدای سگ در بیارم. آقا چون آسایش عمومی رو سلب میکنی این جریمه داره. حالا اون زمان قبل از انقلاب که شما اصلا به دنیا نبودید، در عالم ازل سیر میکردید، اون موقع با پیژامه کسی میومد تو خیابون جریمهش میکردن. 5 تومن یک قران جریمه داشت، ولی لخت میومد کسی کارش نداشت. یعنی آداب و رسومشون اون بود دیگه. حالا آسیب شناسی اجتماعی آمده است تا ریشه ناهنجاری ها رو بشناسه. اونی که عرض کردیم، اون فرایند ها، اون پدیده هایی که برخلاف هنجارهای اجتماعی است، برخلاف باورهای اجتماعی است، برخلاف آداب و رسوم و سنت های اجتماعی است، آسیب شناسی اجتماعی میاد ریشه یابی میکنه. چرا یه ریشه یابی میکنه؟ مرض داره مگه؟ آقا ریشه یابی میکنه که از اتفاق مجددش چیکار کنه؟ پیشگیری کنه. آسیب شناسی اجتماعی 2 تا کار انجام میده. یکی پیشگیری از ناهنجاری هاست. حالا اومدیم ناهنجاری اتفاق افتاد، چیکار میکنه؟ کنترل و درمان. بنابراین آسیب شناسی اجتماعی در جامعه 2 هدف مهم، یعنی پیشگیری، کنترل و درمان رو انجام میده. خب رسیدیم الان اونجایی که باید برسیم. ما حدود 110 نوع آسیب اجتماعی داریم. 110 نوع آسیب اجتماعی داریم. خب الاهم و فالاهم که بکنیم و بخواهیم الهام بگیریم از آموزه‌های رهبری معظم انقلاب اسلامی، بچه ها این تخت اینا ببخشید، از رهنمودهای ایشون بخواهیم به اصطلاح الهام بگیریم، 10 تا آسیب اجتماعی رو ایشون مورد تاکید قرار دادن. و انقدر ما درس خونده ها، ما به اصطلاح خودمون متخصص ها و نخبگان، انقدر این موضوع رو کش دادیم، لفتش دادیم، کشیدیم، آوردیم، بردیم تا موضوع رسید به ایشون. این همه پژوهش کرده، این همه اندیش کرده، این همه دانشگاه، این همه زندان، این همه امر به معروف نهی از منکر که من نوشتم و خیلی در این باره تو دانشگاه اذیت شدم، که اصلی ترین، کاربردی ترین و مهمترین اهرم های اجتماعی، از نظر علمی میگم ها، ثابتم میکنم، اصلی ترین اهرم های اجتماعی برای پیشگیری، کنترل و درمان در هر جامعه امر به معروف و نهی از منکره، به عنوان کاربردی ترین تکنیک ها در جامعه، که الان منزوی ترین، خاموش ترین، فراموش شده ترین فرایند تو جامعه ماست. یعنی طرف میاد بگه مثلا آقا زهر مار خوردی، تلو تلو میخوری، مزاحم نوامیس مردم نشو، چاقو رو در میاره میزنه چشم یارو رو در میاره، ای مردم هم میریزن اونو میزنن، آقا چه کارش داری؟ مگه مال پدر تو رو خورده؟ مال خودش رو خورده؟ ای بابا مزاحم زن و بچه مردمه. چقدر تا حالا ما شهید دادیم در این زمینه؟ یعنی جامعه شهید داده. چقدر؟ یه در صداشو در آوردن، یه در همونجور یواش رد کردن رفته بهش زهرا. چرا باید در عصر حکومتی که ادعا می کنیم اسلامی هست امر به معروف اینقدر مطرود و محروم و منزوی باشه؟ بترسیم. خانم معجبه رفته جلوی یه عده از خانم‌ها دارن پول میگیرن. عزیزان من، من اینو تو رسانه هام گفتم، میتونید ببینید. اینا پول میگیرن، تو خیابونا حجابشون رو ور میدارن، یکی هم از اینا فیلم میگیره. اگر نگاه کنید از دور یکی هم داره فیلم میگیره. این فیلمو میفرستن اونور، میگن بله زنای جمهوری اسلامی خسته از حجاب، بیزار از حجاب، تو خیابونا دارن راه میرن. سرکرده این کار یک رجاله است که 400 هزار دلار از سازمان CIA و موساد اسرائیل دریافت کرده که سندش موجوده، که سه‌شنبه سیاه یا سفید، نمیدونم دو چهارشنبه است چیه، که اونو در تهران به اجرا در بیاره. وقت دختر بندم بی خبر از همه جا یهو میبینه ای یه خانم وسط تهران داره بی حجاب میره، هیچ کس هم جرئت نمیکنه بگه خرت به چند. تازه یکی دوتا خانم محجبم که از روی غیرت و تعصب دینیشون میرن جلو، بعضی از مردنماها به اونا فحاشی میکنن. خانم به تو چه؟ و حتی کتک زدن اونا رو جلوی پاساج صفویه در خیابان ولیعصر. به تو چه؟ تو مأموری؟ تو پلیسی؟ به تو چه مربوطه؟ یعنی چی به تو چه مربوطه آقا؟ وظیفه منه یعنی چی؟ اون وقت یه روحانی اگه تو خیابون بیسته برای تاکسی، یه ماشین جلو پاش ترمز میکنه، عمدن رد میشن، کجا آقا؟ میخندن رد میشن. 40 سال از انقلاب ما گذشته، خیلی نگذشته. چرا اینجوری شدیم؟ خب عرض کردم 110 تا آسیب اجتماعی داریم. خب 10 تاش رو حضرت آقا مورد تأکید قرار دادن. اخی و با کمال تأسف و شوربختانه باید عرض کنم حضورتون، ما 22 سازمان و نهاد پیشگیری کننده از آسیب‌های اجتماعی داریم تو کشور. ماشاءالله. صبح که بلند میشید یه ونیکات بخونید برای این 22 تا، که یه موقع چش نزنن بهشون مریض شن. من که صبحای آیت الکرسی براشون میخونم، قربتن الله. آقا 22 تا سازمان و وزارت و نهاد تو این زمینه با میلیاردها میلیارد تومان بودجه دارن فعالیت میکنن. نتیجه چی آقا؟ با شما. بله از تالی که انگشت حیرت به دهان مبارک گرفتید، یه صلوات برای سلامتیشون بفرست. روز به روز داریم در این باطلاق، در این منجلاب فرو میریم. روز به روز بیشتر داریم میریم فرو. حتما باطلاق ندیدید شما. حالا شاید یکی دو تاتون افتادید دیدید ایشون امتحان کردن. ما یه وقتی در جبهه، در جبهه گیلان غرب داشتیم میرفتیم گشت شناسایی، یه دفعه یکی از این پیشمرگای مسلمان کرد گفت ندید چون با همون لهجه ندید باطلاق. یعنی دیده بودیم تو فیلم ها و این هر کس بره میره فرو. یه سنگ انداخت دیدیم سنگ گرپ رفت فرو، ظاهرم خاک و اینا بود، اصلا معلوم نبود. یعنی رفتن همان به شرف و عزت لا اله الا الله، همان باطلاق هر چی میری توش، هر چقدر دست پا بزنی بیشتر فرو میری. الان ما تو همچین وضعیتی گیر کردیم. همه ما روحانی و غیر روحانی و پاسدار و دکتر و نمیدونم استاد و زن و مرد موظفه که حرکت کنه. ما که یه بار قراره بمیریم، حالا چه با اسهال خونی بمیریم چه در راه خدا، کدوم بهتره؟ یه دفعه داری میری، یه بچه پولدار با یه پرشه 3 میلیاردی صدای نرخر اون تو زیاد کرده و صدا به صدا نمیرسه و خودش هم گیج کثافاتی که خورده و کشیده میزنه ترر، بلند میشه یه همی افتاد گله درخت، یکی اون بالا مونده همینجوری. هوال باقی. خب ما که قرار اونجوری بمیریم، بذار در راه خدا بمیریم. الان وقتی که در مجلس قانونگذاری ما میان جلوی لایحه از کجا آوردی مسئولان رو میگیرن، یعنی چی؟ یعنی آقا ما میخواییم اجازه بدیم دزدی بشه، شما چیکار دارید؟ مگه ما اساره فضائل ملت نیستیم؟ ما میخواییم اجازه بدیم سوء استفاده بشه. واقعا الان نمیخوام حرف بی ربط بزنم، ولی خدا شاهده اینه که به شما میگم، از سویلای قلبم میگم، نیازی هم ندارم حرف پرت و پلا بزنم. الان رهبر ما در قربت گیر کرده. واقعا دقیقا اون منظره حل من ناصر ینصرنی اینجاست. ظاهر و صلاحای ما یارو رو تو دادگانشون میدن، شب یه نفر تو اینترنت گذاشته آقا این تو کافتریا داره قهوه میخوره با حالا یه خانومی توی زعفرانیه. ای بابا این صبح تو دادگاه بود، تیل عرض دارن اینا، چجوریه؟ حالا اینا آسیبن. 10 تا آسیب رو معظم الله مورد تأکید قرار دادن به شورای اجتماعی کشور. حالا یه نهاد دیگه هم ببخشید، این 23 تاست. یه شورای عالی اجتماعی کشور هم به اینا اضافه شد، 400 میلیارد تومن هم بودجه دادن بهش تو وزارت کشور. خب شما چه کار میکنید؟ کار میکنیم درباره آسیبای اجتماعی. بابا من پدر آسیبای اجتماعی هم، بر پدر شما لعنت. آخه این چه کاریه شما میکنید؟ کجا کار میکنید؟ چه کار میکنید؟ گفت یه روز تو خیابون داشتم میرفتم، دیدم یه عده با بیل و کلنگ دارن یه کانال جوبی رو میکنن، پشت سریا دوباره خاک میریزن پر میکنن اونا رو، جوبی لگد میکنن. وایستادم گفتم نکنه من اشتباه میبینم، دیدم نخیر، دارن میکنن خاکو میریزن اونور، یه گروه دیگه پشت سر اینا خاکو میریزن پر میکنن، اینجوری اینجوری میکنن. گفتم آقا ببخشید شما چیکار میکنید؟ گفت ما داریم میکنیم، کوری نمیبینید؟ گفتم میبینم. خب اونا چیکار میکنن؟ گفت اونا هم دارن خاک میریزن پر میکنن. گفتم آقا چه کاریه؟ به تو چه؟ آخه برادر من میخوام بدونم آخه این چه هنریه، فنیه، جدیده؟ گفت نه آقا جون ما 3 گروهیم، یه گروه ما که میکنیم، یه گروه وسط کابل میذارن، یه گروه سوم هم خاک میریزن رو کابل پر میکنن. گفت خب اون گروه وسط کار داشتن تو کوچه بالایی نیومدن، ما هم داریم کار خودمون انجام میدیم به همین راحتی که میدید. الان یه عده‌ای میکنن خاک، البته یه عده‌ای پر میکنن. دقیقاً مصداق داره ها، عرض میکنم براتون، حالا عرض میکنم، فیلمشو نشون میدم بهتون، همینه. 10 تا آسیب اجتماعی که یه نکترم دلم نمیاد براتون بگم، چون اینو تو روزنامه نوشتم، به شما هم میگم، نوشتم سونامی آسیب های اجتماعی به حرکت در آمده. سیل که اومد یادتونه دیگه، همین چند وقت پیش بوده، خیلی قدیم نبود که شما یادتون نیاد، سیل، همین سیل که هنوز یه عده تو چادرن، تو این گرما آوارن، خانه زندگی ندارن. خب در اون زمان سیل تا به امروز که شما دارید ملاحظه میکنید، همه در التهابن، کاری هم دستشون بر نمیاد. چرا سیل اومد؟ نمیدونیم، بلا بود، آزمون الهی بود. خیلی خوب، حالا پس چرا بدبختی هاشو جمع و جور نمی کنید؟ دست در کاری، مشغولیم، در دست اقدامه. خیلی، همه چیز اینطوره. اون سیل که اومد، شما فکر میکنید همه گناهکار بودن، اونا رو بردن، سیل بردشون، اموالشون رو برد، پدر شهید توشون بود، نماز شب خون توشون بود، نمیدونم آدم صدقه بده بود، بچه تو شد، همه رو برد. آسیب های اجت... اینه تو روزنامه نوشتم، صفحه اولش ها نوشتم، آسیب های اجتماعی نیز مانند سیل گذشته و سونامی وقتی به حرکت درآید، نه اصولگرا می شناسد، نه اصلاح طلب می شناسد، نه خانواده شهید، نه منافق، همه رو میشوره میبره. علی الان این سیل حرکت کرده، عزیزان من، برادران من، من آدمایی دیدم بچه هاشون معتادن، حیف که اجازه ندارم به خاطر قسم نامم بگم، خدا شاهده شبش بعد از مطب اومدم گریه کردم، گریه کردم. حالا میگن تو چون پسر عموی آقای صدیقی هستی، خب اشک دم چشم میده، همینجوری گریه میکنی. والا اونطور نیست آقا، من این چیزها رو میبینم گریه میکنم، به خدا گریه میکنم، مثل این روضه حضرت علی اصغر، چون میدونم دیگه اصلاح طلب، نمیدونم اصولگرا، لا مذهب، اینا همه رو میبره، بچه های همه رو میبره. این اعتیادی که اومده یقه همه رو میگیره، فکر نکنید. من استاد دانشگاهم، من آسیب شناسم، من مشاورم، من طوریم نمیشه، بچه‌م طوریم نمیشه، نخیر، بچه من اول از همه میشه. من یکی از مراکز آموزش دینی قم رفته بودم برای مشاوره برای آقایون و خانواده هاشون، دیگه از هفته بعدش نرفتم، سردرد گرفتم از آسیب هایی که در بعضی از خانواده ها وجود داشت. به همین جهت میگم شما وظیفه مضاعف دارید، یکی به عنوان عضو خانوادتون، برادرتون، خواهرتون، فرزندتون، خواهرزادتون، حواستون به اونا باشه، یکی به عنوان رهبر فکری جامعه، روحانی جامعه، حواستون به جامعه باشه. اگر امام جماعت یک مسجد شدید، انشالله فقط اکتفا به این نکنید که 5 دقیقه به اذان ظهر بپرید تو محراب یک نماز فمن یعملی، چون بعدش میخواهید برید وزارت نیرو، اونجا امام جماعتی. من کسی رو میشناسم 3 جا امام جماعت، اون روز میگفتم آقا چجوری شما به اینا میرسی برادر، این چه وضعیه؟ اگه یه جای امام جماعت شدید، اگه یه جای روحانی محل شدید، حتما از این نگاه برید جلو، تو اون اداره، تو اون کوچه، تو اون محله، تو اون روستا، تو اون شهر. اون ده تایی که حضرتشون مورد تأکید قرار دادن به ما این بود: یک، اعتیاد. دو، طلاق و کاهش ازدواج. سه، مهاجرت. تکدی، فحشا و فساد اخلاقی. شش، کودکان کار و خیابان. هفت، خودکشی. هشت، آسیب‌های نوپدید، اینترنت، ماهواره، فضای مجازی. نه، خب من فکر نمی کنم عمر کلاس من و عمر خودم به تا اینجا وفا کنه. فکر کنم سه چهار تا مهمترین اینا بالا پایین بودنش دلیل اهمیت نیست. من اینجوری به ترتیب همینجوری تو ذهنم بود نوشتم. تو این کتابم حالا بنویسم دیگه، نه؟ کودک آزاری و خشونت‌های خانگی. فقر و بیکاری. خب ما بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم از اولین آسیب. چیه؟ اولین آسیب چیه؟ آفرین بر شما. اعتیاد و مواد مخدر. خب اگر امروز تو جامعه ما به هر کس، به یه راننده تاکسی بگی آقا دلیل اعتیاد چیه؟ مواد مخدر چیه؟ میگه به اون درک و سطح علمی خودش میگه اعتیاد یعنی چی؟ و مواد مخدر کدوما هستن؟ قبل از انقلاب ما 1,000,000 معتاد داشتیم در کشور. تعدادی جواز داشتن، مواد مخدر رو دولتی بهشون میدادن تو داروخانه ها، یه تعدادم آزاد کش بودن میکشیدن، هروئین بود و فلان بود و بعد از پیروزی انقلاب با توجه به دو عامل خیلی مهم اینا. یک عامل افزایش جمعیت، یهو 30-40 میلیون شد 80 میلیون. و دیگه اهداف انقلاب اسلامی، شما اگه با دشمن کاری نداشته باشی کاریت نداره که. الان تو عربستان سعودی یکی از فواحش بزرگ آمریکا رو بردن برقصه، کنسرت بذاره، لخت. در جده. و بعدم اعلام کردن ایشون خیلی علاقمند مکه رو ببینه، به عنوان گردش میخواییم ببریم کجا؟ مکه رو ببینه. یعنی چی؟ یعنی میخوان ابهت مکه رو اول با حضور ایشون، بعدم حرف بزنیم میگن آقا ما آوردیم عظمت اسلام رو ببینه، بلکه تشویقش مسلمان بشه. ای بر پدرت لعنه. ولی اون زن رو میبرن تو مکه، یه آدم نجس و عین نجاست. و معروفترین بدکاره کره زمین اگه 3 نفر باشه، اولیش اینه، 2 نفر دیگه هم کسای دیگه. اینو برداشتن دعوت کردن عربستان سعودی و کنسرت گذاشتن براش. یعنی میخوان اون شوکت اسلام رو بشکنن و بگن اسلام اینه، نه اسلام داعشی و فلان و فلان و فلان. خب حالا از یک طرف اهداف انقلاب اسلامی استکبار ستیزی، حمایت از محرومان. من رفتم جنوب لبنان، خدا رحمت کنه مرحوم شهید محمد منتظری رو، با ایشون و شهید چمران رفتم جنوب لبنان. شیعه های اصلا خیلی ماهن، خیلی عزیزن، یعنی عشاق سید الشهدا سلام الله علیه، در بعلبک و سور و سیدا و نبتیه و کجا و کجا، واقعا شیعه های عزیزی هستن، عزاداری میکنن. چه عزاداری، چقدر تمیز، چقدر بیریا. نه اینکه زنجیر بزنه گردنش عین رادار اینجوری بچرخه ببینه کجا دختر نشسته، اینم هم اینجوری بزنه، یه وقت میره اون وری داره میره، دسته میره این وری، این میره اون وری. یعنی میخوان عزاداری ما را هم از محتوا خالی کنن، توهیش کنن. خب اعتیاد از نظر علمی یعنی وابستگی به ماده یا موادی که قطع آن موجب بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌شود. پس چی شد؟ یه دفعه دیگه، اعتیاد یعنی وابستگی های جسمی و روحی به ماده یا موادی که قطع آن موجب بروز نارسایی، موجب بروز ناراحتی های جسمی و روحی چی میشه؟ میشود. نقطه. شما باید امتحانم بدید نه؟ بله؟ بعضی وقتا؟ خدا به دادتون برسه. عرض به حضورتون که اونایی که مثل پروژکتور صدا و سیما همینجور چشمشونو به من دوختن نگاه میکنن، نگران حال اونا هم. بنابراین حالا فکر نکنید فقط مواد مخدر عادت کردنش اعتیاده، نه، بعضی ها نوشابه میخورن میگن نوشابه نخوریم دل درد میگیریم، کارت بخوره تو اون دل. چای نخوریم سر درد میگیریم. ولی عموماً اعتیاد برای مصرف و سوء مصرف مواد مخدر به کار میره. نمیگن طرف اعتیاد به نماز قفیله داره، اعتیاد به شربت بهلیمو داره، نه، اعتیاد به مواد مخدره. حالا پس وابستگی روحی و جسمی به مواد مخدر به شکلی که قطع آن موجب بروز ناراحتی گردد. عزیزان من، 40 سال است بنده گفتم، خودم هم شنفتم که بابا این همه 23-24 تا نهاد و سازمان در زمینه آسیب‌های اجتماعی دارید پول میگیرید، یکیتون بیاید یه بانک اطلاعات آسیب‌های اجتماعی درست کنید. چرا؟ جمع کنید بذارید اونجا ببینید تعداد معتادات چقدره تو ایران، چند تا زن، چند تا مرد، چه موادی مصرف میکنن. چون بدون داشتن آمار و اعداد و اطلاعات صحیح و منطقی هیچ سیاست گذاری و برنامه ریزی قابل قبول و اجرا نیست. ما تا ندونیم چند تا معتاد داریم میتونیم مراکز درمانی ایجاد کنیم؟ نه. میتونیم داروی درمان اعتیاد درست کنیم؟ نه. باید بدونیم. به روایتی 4.5 میلیون معتاد در کشور هست، به روایتی 3.5. البته اونایی که میگن 3.5 میلیون در 80 میلیون، ای باشه، قابل قبوله در 80 میلیون، اما اینم نباید باشه، باز اینم وهنه به انقلاب. اونایی که میگن 3.5 میلیون میگن 1 میلیونم تفننی کش داریم. تفننی کش یعنی چی؟ یعنی بکش نکش، بکش نکش. و چه مرضی یه دفعه بکش دیگه. یارو میگفت آقا من سالی 2 بار میکشم، هر بارشم 6 ماه میکشم. معتاد نیست؟ من معتادم. بنابراین پنهان کردن عدد و رقم دردی از جامعه رو درمان نمی کنه که. حالا بگو چه 3 میلیون، چه 5 میلیون، چه 100 میلیون، به چه درد میخوره؟ اساس کار چیه؟ حالا 2 تا چیز رو من یادگاری خدمتتون عرض میکنم در باب اعتیاد که خیلی لازمه براتون. یکی این است که منحنی سنی اعتیاد رو به جوانگرایی داره میره. حداقل سن اعتیاد به 17 سال رسید. خب یکی به جوانگرایی داره کشیده میشه و یکی به تغییر الگو و سبک مصرف. یعنی چی بچه ها؟ ببخشید من میگم بچه ها، این بچه ها تو دهن من از دانشگاه هست، آقایون، علما، عزیزان، فضلا. یعنی چی تغییر الگوی و سبک مصرف؟ یعنی اینکه سابق در هر خانواده، فامیلی، روستایی، یه پیرمردی چیزی بود تریاک میکشید، به وقتش میکشید، میذاشت کنار، به کار زندگیش هم میرسید. هر فامیلی بود، یکی هم تو فامیل ما بود، جیرمون بود. 80 سالش بود دیگه، با اسرائیل دست به گردن بود که به دردم نمیخورد که چه کارش کنم. ولی الان حداقل کف سنی اعتیاد به 17 سال رسیده. البته معتاد 12 ساله هم دیدم، خود من دیدم، درمانش کردم. و یه خبر خوش بهتون بدم که یه قدر خوشحال باشید، جوانترین معتاد دنیا در ایرانه. من اینو شنیدم اصلا فرح پیدا کردم، گفتم الهی شکر، در اصل اصلاحات ما یه چیزی رکورد پیدا کردیم. اونم چی؟ اونم یعنی جوانترین معتاد تو ایرانه. چند سالشه؟ 7 ماه. 7 ماه به سال نمیرسه. تو تکدی یادم اگر بندازید از اون برادرای زرنگ و زیرکمون یادش باشه، تو تکدی یاد من بندازید که متکدیان معتاد رو براتون بگم. دیدید این سر چهارراه‌ها بعضیا یه بچه به کولشونه، یکی دستشونه، دارن گدایی میکنن، یا تو خیابون نشسته یه بچه رو دراز کرده تو گرما و سرما تو پیاده رو، دیدید؟ ها، اونا همه معتادن و اجاره‌این. این مصاحبه من یه کولاکی درست کرد، گدایان اجاره‌ای، مافیای گدایی. یک سازمانی هست عزیزان به نام گ ت ت. یعنی چی؟ گدایان تهران و توابع. سازمان گدایان تهران و توابع. این گتته، این گتته سازمانیه که ناظر بر عزیزان گداست. یعنی بچه کرایه میدن، بچه کرایه میکنن، کلاس آموزشی دارن، گدایی یاد میدن، چجوری اینجوری را برن، چجوری آویزونشن به آدم، چهره پرداز و گریمور دارن، یعنی چشم طرف رو کور میکنن به شکلی که مادرش فکر اصلا اینو کور دیده باشه، و اینا رو کرایه میدن از روزی 12,000 تومن تا 40,000 تومن. یه عده‌ای هستن در منازل از این خانم‌های متکدی، فقط کارشون زاد و ولده، جوجه کشی دارن. خانم هست 12 تا بچه داره، همیشه 10 تاش اجاره. اینه که میخواد کرایه بده صبح، اگه دیده باشید اینا همیشه خوابن. مگه بچه اینقدر میخوابه؟ من بچه داشتم حسرت بودم 2 ساعت بخوابه، باورتون بشه. چرا این همیشه میخوابن؟ این سوال کردید؟ تو گرمای میدان انقلاب دراز کردن رو آسفالت، این همه سر صدا، اصلا انگار نه انگار. یه رفیقی داشتیم تو جبهه، تو توپخانه و خمپاره و اینا میخوابید. خوش به حالت بابا، تو چی جوری میخوابی؟ گفت آقا من مادرزادی کرم. من میدیدم یه رفیقی داشت از بسیج اومده بود با این، مثلا وقت قرار حمله اینا بودی اینجوری میزد به این، یعنی پاشو مثلا بریم فلان. با گفتیم بابا اینو بدید عقب، همه همونو یه به کشتن میده، نمیشه نبینی زدن رفت. حالا به استز جانم، نه 10 دقیقه شد مگه؟ خب بفرمایید استر.